أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه بدرگاه خدای متعال عرض بدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. نمازهایی که قضا می شود به همون صورتی که قضا شده باید از قضاش انجام بشه. این یعنی چه؟ یعنی اگر اون نمازها در حال حضر بوده و در حالی بوده که شخص مسافر نبوده، الان هم که میخواد قضا کنه الان هم به صورت چهار رکعتی قضا میکنه. اگر نمازی که از او فوت شده نماز جهریه بوده، یعنی باید حمد و سورهشو بلند میخونده. الان هم که قضا میکنه همون جوری باید قضا کنه، باید حمد و سوره رو بلند بخونه. اگر نماز باید حمد و سورهشو آهسته میخونده، الان هم به همون صورت. در این مسئله تا اینجاش اختلاف نیست و باز هم در این اختلاف نیست که زمانی که میخواد قضا کنه لازم نیست دقیقا همون زمان باشه، یعنی مثلا لازم نیست قضای نماز صبح را حتما بین طلوع این انجام بده، شبم میتونه نماز صبح قضا شده رو بخونه. نماز ظهر و عصر رو لازم نیست همون وقت نماز ظهر و عصر بخونه، قضاشو لازم نیست اون وقت بخونه، شب میتونه بخونه، صبح میتونه بخونه. در یک مسئله اختلافه و اون این که آیا اگر فرض کنید روز شنبه نماز عشاش قضا شده، روز یک شنبه نماز عصرش قضا شده، روز دوشنبه نماز صبحش قضا شده، اول عشا بعدن عصر بعدن صبح، آیا وقتی میخواد قضا کنه حتما باید همین ترتیب رو هم رعایت کنه، یعنی اول عشای قضا شده رو بخواند بعدن عصر قضا شده بعدن صبح قضا شده رو، یا در این مورد موظف نیست این کار رو بکنه؟ این مسئله، این تکیه آخر مورد اختلاف فقها بوده و هست. اکثر فقها میگن ترتیب لازم نیست در این زمینه، مگر ظهر و عصر یک روز و مغرب و عشا یک شب، که اون دیگه واضحه که باید ظهر و عصر، مثلا اگر روز جمعه ظهر و عصرش با هم قضا شده، وقتی میخواد قضا کنه طبیعتا روشنه که عصر نماز عصر قضا شده روز جمعه رو نمیتونه زودتر از نماز ظهر بخونه، اول باید نماز ظهر بخونه بعد نماز عصر، این روشنه. ولی در غیر این مورد آیا رعایت ترتیب بین روزهای قضا شده و بین نمازهای قضا شده هم لازمه؟ فقها میفرمایند رعایت این ترتیب لازم نیست. این یک مسئله که متعدد سوال میشه. نکته دیگری که میخوایم عرض کنیم اینه که گاهی میشه ولی نماز ظهر شخص قضا میشه ولی نماز عصرش قضا نمیشه، یا نماز مغرب قضا میشه عشا قضا نمیشه. حتما هم لازم نیست آخر وقت باشه فرض این مسئله، بلکه به این صورتی که عرض میکنم ممکن اتفاق بیفته و اینی که میگم وقت بعد یه اثر دیگری هم داره. اگر فرض کنید شما امروز نماز ظهرتون رو خوندید، تصور میکندید که وضو دارید، نماز ظهرتون تمام شد، بین نماز ظهر و عصر فاصله ای افتاد، به ذهنتون افتاد که برید یه وضو بگیرید، تجدید وضو کنید، احتیاج به تجدید وضو پیدا کردید، رفتید و دستشویی و وضو گرفتید، اومدید نماز عصر رو با یه وضوی تازه خوندید. اگر بعد از نماز عصر، بعد از پایان نماز عصر متوجه بشید و یادتون بیاد که نماز ظهرتون اصلا بدون وضو خونده شده، اشتباه میکرده، اون وضوی نماز ظهرتون وضو نبوده، باطل بوده، نماز عصرتون تمام شده و با وضو خوندید ولی نماز ظهر شما بدون وضو خونده شده، اگه این مطلب رو بعد از غروب آفتاب بفهمید فقط نماز ظهرتون رو باید قضا کنید. اگر داخل وقتم بفهمید نماز ظهرتون رو بعد از نماز عصر در این فرض بخونید کافیه و نیازی نیست که پس از نماز ظهر مجددن یه نماز عصر بخونید. این در فرضیه که بعد از سلام نماز عصر متوجه بشید که نماز ظهرتون باطل بوده. اگه در وسطای نماز متوجه بشین، حتی مثلا دارید تشهد میخونید یا حتی السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته نماز عصر رو دارید میگید یادتون افتاد که ای داد من نماز ظهرم بدون وضو خوندم یا نماز ظهرم باطل بوده، همونجا نیت رو برمیگردونید به نماز ظهر، به نیت نماز ظهر سلام میدید، این میشه نماز ظهرتون، بعد یه نماز عصر میخونید. اما اگر پس از پایان یافتن سلام واجب نماز متذکر شدید که نماز اولتون باطل بوده یا اصلا نخونده بودید، مثلا اشتباه میکردید، اگر این چنین باشه بعد از نماز دومی نماز اول رو شما بخوانید داخل وقت، نمازتون صحیحه و نیاز به خواندن این نماز دوم که مثلا عصر باشه یا عشا باشه نیازی به این نیست. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر و منور والده ماجده امام عصر علیه الصلاة و السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از سروران به من تذکری دادن که من اینجا عرض کنم، تذکر به جاییست. اگر برای شرکت در مجلس عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام یا سایر مجالس مربوط به اهل بیت و مجالس دینی با وسیله شخصی شما می آیید، حتما مراقبت کنید که وسیله شما سد معبر مسلمین رو نکنه. گاهی هست که اشخاص با یه محاسبات پیش خودشون فکر میکنن سد معبر نمیشه، در حالی که همین دیشب یه بنده خدای گفت من سر کوچه نزدیک بود بیفتم تو جوب، و اگر یه همچین امری اتفاق بیفته از نظر شرعی دیش پای کسیست که سد معبر میکنه. وقتی انسان راه روی جوری میکنه که افراد به زمین میخورن، به مشکل میخورن، اگر خسارتی وارد بشه به او، این خسارت رو باید او جبران بکنه، هم از نظر تکلیفی یه مواردش به معصیت میخوره و هم یه جاهایی شما بدهکار میشید و باید دیه یا خسارتهایی نظیر دیه رو بپردازید. انشاءالله این رو حتما همه عزیزان و سروران رعایت خواهند کرد. صلوات عنایت بفرمایید. خب میخوام از امیر المومنین علیه السلام بیان کوتاهی رو تقدیم کنم امشب، انشاءالله که کلام اون حضرت که معروف است به اینکه کلامه امیر الکلام، سخن امیر المومنین مثل خود اون حضرت که امیر است، سخن او هم بر هر سخنی الا کلام خدا و کلام رسول خدا امارت داره و فوق همه اونهاست. از امیر المومنین علیه السلام گویا پرسیدند که شما دنیا رو وصف کنید. فرمود ما اصف من دارن اولها عناء و آخرها فناء، چه بگویم در مورد جایی که اول او زحمت آخرشم فنا و نیستی. فی حلالها حسابون و فی حرامها عقاب، در حلال دنیا چه حلالش که بخواید به دست بیاری، چون اونی که بخوای بهرشو ببری و استفاده کنی، تو حلالش محاسبه هست، یعنی بنا داره خدا بر محاسبه. و فی حرامها عقاب، در حرامش هم عقوبت. حالا این بیان ممکنه به ذهن بعضیا ثقیل بیاد، ولی اگر روایت نبود من جرأت خوندنشو نمی کردم. تو بعضی روایات داره که دو تا مؤمن از نظر ایمانی در یه رتبه میارنشون قیامت، یکی از اونها امکانات مادی خوبی خدا در اختیارش گذاشته، یکی دیگه در اسرت و سختی به سر برد، میرسه به موقف محاسبه اموال. اونی که چیزی نداشته گفته خدایا ما چیزی نداشتیم که از ما محاسبه کنی، نه خب تو برو، میره بهشت. این دومی میماند تا محاسبه یا اموال او انجام بشه. تو روایت داره که به قدری او معطل میشه که وقتی عرقی که از او میریزد در حوضی جمع کنن، 40 شتر از این عرق میتونن بخورن و سیراب شن. این مقدار او معطل میشه، بعد یعنی خب برو. این نکته رو من عرض بکنم، همینجا از این روایت دو چیز برداشت میشه. اولا معلوم میشه اینی که تو ذهن بعضی هست که اگر کسی بخواد ایمان داشته باشه حتما باید پولدار باشه یا حتما باید بی پول باشه، این روایت داره نفی این حرفو میکنه. اینجوری نیست. میشود درجاتی از ایمان رو پیدا کرد توی او خلاصه هم فقر باشه هم غنا، یعنی هم فقیر باشن تو اون درجه هم غنا غنی باشن، هر دو ممکنه. و معلومم میشه که بنده خدا اهل بهشت بوده، هر دوشون اهل بهشتن. اما در این حال این نکته دوم هم برداشت میشه که خلاصه محاسبه هم ضمناً هست. حالا البته یه عده‌ای رو خدا ممکنه از یه چیزایی معاف کنه قیامت و حساب دیگریست. بحث قاعده اولیه و قانون ابتدائیش این، فی حلالها حسابون و فی حرامها عقاب. این تذکر خوب گاهی داده بشه که ما به دلیل این که گاهی تحت محکومیت حواسمون هستیم، این نوع امکانات مادی کم و زیادش برای ما منشأ ارزش گذاری رو افراد میشه. گاهی میشه این چنین، به خصوص حالا ممکنه بزرگترهای مجلس که بنده ارادتمند همشون هستم، چون اینا ارادتمند حضرت سید شهدا علیه السلام هستن و توی مجالس اهل بیت علیهم السلام عمرشون رو سپری کردن، ممکنه اونها این فکر و اندیشه در ذهنشون نباشه. اما باید جسارتن عرض میکنم بزرگترها فکر نسل بعدشون هم بکنن که اینا یه وقت ارزش گذاری رو به خاطر فقر و غنا نکنن، احساس کنن باید آدمایی که از نظر امکانات مادی ضعیفن اینا خیلی هم ارزش جدی ندارن. اینجور یه وقت نشه و شده این معنا توی ذهن یه عده‌ای هست اینجوری، توجه میکنی؟ توی ذهن یه عده‌ای هست. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. تو بعضی روایات داره که اگر خدا بناشو بگذاره برای این که بندشو حساب دقیق بکشه، خود حساب دقیق کشیدن شخص رو در سختی و رنج شدید قرار میده. خود این هم ما تقولو ما اسف فی دار اولها عنا اون و آخرها فنا، چه بگویم در مورد سرایی که ابتدای او زحمت است نهایت او نیستی است. حلالش مورد محاسبه است، حلالشو مسئله شرعیشو بلد باشم، دلو پهنا نکنم، این ورمور نکنم، خلوص جنس قلابی ندم، کم کاری نکنم، اگر کارمند مردمم حتی کارمند دولتم فرق نمی کنه، به دلیل کارمند دولت شدن که من نمیتونم کم بذارم، که کم بذاری و همه حقوقتو نمیتونه بگیری، به این صورت نمیشه. حالا میکنن این چنینه، ساعت 8 بناس بیاد، 8 آقا 8:30، 4 بناس بره، 4 آقا 3:30، وسطاش کلی کارای متفرقه انجام میدن. اینا نیست، باید کارو درست انجام داد. اگه بنده معلمم سر کلاس نمیتونم و قصه لیلی و مجنون برگزار کنم بره ولو کسی مطمئن نگیره، نمیشه این معنا. فی حلال ها حساب، اگه حلال تازه من به دست بیارم جون بکنم، درست روی قاعده و ضابطه به دست بیارم، این تازه میشه تو میفته توی محاسبه خدا. و فی حرام ها عقاب، حرامش هم عقاب جدی داره. حرام هم زمانی گفته میشه که مال دیگری باشه، مال دیگری هم تا او رضایت نده درست نمیشه. بعضی از افراد ممکنه تو مجلس ما نباشن، پیغام از این مجلس به اونا برسه، شاید هم انشالله میدونید، من یادآوری کنم، اونایی هم که نمیدونن حالا انشالله مطلب براشون روشن میشه. ما یه روایتی داریم، بلکه روایاتی داریم که ائمه علیهم الصلاه و السلام در مورد بدهی های شیعیانشون ضمانت میکنن و قیامت میپردازن به بدهکار. یه دعایی هم از امام عصر علیه الصلاه و السلام سید ابن طاووس نقل میکنه که میگه در پله های سرداب بودم، اللهم ان شیعتنا خلق من فاضل طینتنا. یه ادامه ای داری این دعا که مضمونش اینه که خدایا اون طلبها و بدهی کاریایی که بین شیعیان ما هست اونو از خمس ما تو ما صافش میکنیم، از خمس ما بهشون بده، اینا راضی کن. یه همچین مضامینی داره، داریم ما یه همچین روایاتی داریم. حتی یه روایتی خاطرم هست، یادم نیست اخیراً کجا دیدم، ولی دیدم این روایت رو که ندا از جانب حق متعال میرسد که آی اونایی که از بندگان من که اهل بهش شدن طلبکار هستین، هرچی طلب داریم بیاین من خدا بهتون میدم، هرچی میخواین طلب داریم بیاین. تا حالا اینا چی از خدا میگیرن نمیدون، شاید با خدا گرونم حساب میکنم، من نمیدون. این روایات نباید دستاویزی و بهانه‌ای باشه برای من که بگم خب پس معلوم میشه آخرش به خیره، گفت خوش باش که عاقبت به خیر است تو رو. اگر مظالم عبادم گفتن مهمه، اونقدر مهم نیست. این روایات چیه مضمونش؟ این روایات مضمونش همونطور که عرض کردم اینه که یه جایی هست تو قیامت که اینطور میشه، اما از این نقطه‌ای که ما هستیم تا اونجا چقدر راست و چقدر فاصله است، والله العالم، خدا میدون. برزخش هست، صحنه قیامتش هست. اگر اشتباه نکنم تو بعضی روایات داره آخرین موقفی که محاسبه میکنند اموال رو و مظالم عباد رو، اون جاییه که بعد همه مواقفه، اون آخریش اینه. خیلی ها نماز رو رد میکنن، موقف نماز، روزه، حج، اینا رو رد میکنن، میرسن به اونجا گیر میکنه کارش. چه مقدارم طول میکشه تا اونجا طلبکار با بدهکار حسابش صاف میشه؟ اونو معین نکردن. عقل ما به ما چه حکم میکنه؟ میگه خب به انتظار اون نقطه آخر، پس حالا هر کاری خواستی بکن. میشه اینجوری فی حرامها عقاب. ممکنه یه حرامی هم اپیدمی بشه ها، اب نداره، همه باشن تو این وادی ها، هر کی تو این سنف ماست اینجوری. متعدد من از سنف محترم اهل کسب و کار و به خصوص بازاری میگن اصلا بدون دروغ که کار پیش نمیره آقا. هر کی صاف و ساده باشه کلاش پس مریکس، اگه کلا رو ور نداری کلاتو ور میدارن. خب این معلوم شه اپیدمیه، عمومی شده، ولی این ربطی نداره. اینجور نیست که وقتی زیاد شد خدا میگه که ای شبیه این پلیسایی که وقتی اینا زیاد ماشینایی تو ورود ممنوع اومدن، بعد دیگه یکی دوتا اولی میخواد جریمه کنه، بعد میره زیاده، بعد دیگه صرف نظر میکنه میگه ببین به همه تون بریم. خدا اینجوری نیست، حوصله سر نمیره جریمه کردن. همه باشه، همه ورود ممنوع، بیا. خدا اینطوری نیست، خیلی خدا حوصله زیاده، قیامت هم وقت کم نمیاره. 50,000 سنه ولی در سوره معارج دیگه 50,000 سال هیچ وقت کم نمیاد، چون به حساب افرادم در عرض هم رسیدگی میشه دیگه. به امام علیه السلام عرض کرد که چجوری میشه خدا همه رو در عرض هم محاسبه کنه؟ حضرت فرمود همونجور که همین الان در عرض هم داره به همه روزه میده. اینجوری نیست که بگه خب این روزه شما بگی بر نفر بعدی، درست زود رد شو نفر سوم، خلوت کن نفر چهارم، اینجوری کنی؟ ولی همه با هم دیگه داریم نفس میکشیم، طوری نی، همه با هم قضا میخوریم. ما اینجایی، مردم اونور عالم همینجوری هم خدا محاسبه میکنه، خیلی مشکلی نداره. خدا که وقت کم نمیاره، درست وحشت زدن نمیشه که این همه آدم مخالفت کردن، یعنی ما این همه رو باشون چیکار بکنیم؟ نه، خیلی حوصله‌اش خوب، خیلی خدا با حوصله‌ایه. فی حرامها عقاب، تو حرام دنیا عقاب. من استغنا فیها فتنا و من افتقر فیها حزنا. کسی که در دنیا مستغنی باشه، این آدم بالاخره یک گرفتاری های دوربرش میاد، مورد فتنه قرار میگیره. فتنه هم به معنی گرفتاری هم معنی امتحان. فرمود که اونایی که خدا برایشون امکانات مادی فراهم میکنه، اینا یه جور وکالت از طرف خدای متعال دارن که به فقرا رسیدگی کنن. وکالت دارن، باید به وکالتشون عمل کنن. حوائج مردم هم بهشون زیاد میشه. البته ماشاءالله زرنگن این خلایق، یه جوری میپیچن که پاشون جایی گیر نکنه. یه عدهشون اینجوری هم، یه عدهشون هم آدم های انصافن درستی هم. خدا حفظ کنه حاج آقای افتخارزاده رو. ایشون میگفت که یه مدتی این رو زیاد رو من براش تکرار میکرد، برای تنبه خیلی چیز خوبه. ایشون گفت یه وقتی مرحوم حاج حسین آقای کاشانی، همین بزرگواری که الان حسینیش هم اوائل خیابون ظفر هست، مرحوم حاج حسین آقای کاشانی، ایشون خودش به من زنگ زد، به من گفت آقای افتخارزاده اگر یه روزی بابت گرفتاری کسی به من مراجعه کردی، واسه نفر دومم مراجعه کن، نفر دهمم اگه مراجعه کردی، بعد نسبت به نفر یازدهم نگو که امروز دیگه 10 بار ما با حاج حسین آقای کاشانی زنگ زدیم. نفر یازدهم هم بهت مراجعه کرد، به من مراجعه کن، شاید بتونم واسه کسی کاری انجام بدم. از دو حال خارج نیست، یا میتونم یا نمیتونم. اگه توانستم خدا رو شکر میکنم، اگه نتوانستم اقلا قصهشو میخورم، قصهشو میخورم، چون همه قصه خوردنش چیز خیلی خوبیه. یه عده ماشاءالله توفیق قصه خوردن هم ندارم، گوشه رو گرفتن دوم یه جوری میرن که کسی حسد یه وقت مزاحمشون نشه. آدمی که امکاناتی براش فراهم میشه بالاخره در معرض آزمایش قرار میگیره. و یکی از آزمایش هایی که او پس میده اینه که گاهی یه مخارجی انجام میده، از نظر شرعی ممکنه حرام نباشه. اینکه بعضیا هر نوع خرجی که نمیپسندن اسم میذارن حرام، این درست نیست. این زیاده روی های در قضاوت و از آفات زبانه. اما در این حال روش ائمه ما علیهم السلام به حالت عمومی این بوده، موارد استثناء رو ائمه گاهی انجام میدادن برای اینکه نشون بدن که یه کاری حرام نیست. این اگه خوب بفهمید جمع بین خیلی از روایات رو میتونید متوجه بشید که امام صادق علیه السلام یه امامه ای سرش بوده، یه وقتی امامه ای سرش بوده که 12,000 درهم میارزیده. این معنیش نبوده که حضرت یه بخچه از این امامه ها داشته روز و یه سری لباس داشته که اگه امامه حضرت 12,000 درهم میارزیده، ببین لباس حضرت دیگه 1,000 دینار میارزیده، و اگه اینطور بوده ببین دیگه کفش حضرت از حتما از آلمان میامده، نمیدونم کاپشن بچهش حتما ایتالیایی بوده، عرضم کمر به حضورتون کمربندش حتما. این چیزا نیست، بلکه گاهی ائمه انجام میدادند که به افراد بگن یه وقتی یک کمچه آدمی دیدی نگو این فاسق فاجره، ولی روش این نبوده. خب به من یه چیزی گفتن که اول مجلس هم گفتن، من قبل از اینکه اینو بخونم این آیه رو میخونم. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. ای اهل ایمان، وقتی بهتون میگن که جا بدید به افراد جدید و تنگ تر بشینید، این کار رو بکنید که خدا براتون گشایش فراهم میکنه. اینجا نوشتن لطفا بفرمایید مردم مقداری جمع‌تر نشسته جلو بیاین، 3 تا صلوات بفرستین، این کار رو انجام. بعضی اگه 2 زانو بشینن پاشون درد میگیره، بعضی اگه 4 زانو بشینن فقط راحت ترن. ولی هر کی پاش درد نمیگیره میتونه دو زانو بشینه، به خاطر قمر بنی هاشم دو زانو بشینه، یه صلوات دیگه نثار اون حضرت کن. من استغنا فیها فتنا و من افتقر فیها حزنا. اگر کسی خدا امکاناتی برای او فراهم کنه، بالاخره او در معرض آزمایش قرار میگیره. گاهی بعضی از این آزمایش ها به صورتی است که شخص خرج حرامی انجام نمیده، ولی در این حال یه جوریه، نمیگمم حتی اسرافه، ولی رعایت بغل دستیشو نمی کنه، آینه بغلو میماله و میره. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو جامعه ای که ما هستیم بالاخره یه امری رو نمیتونیم ما انکار کنیم، اون داستان چشم هم چشمی. ولی من تو رقابت با برادرم، اون خانم تو رقابت با جاریشه، حالا آدم های خاصی هن که اصلا این مسابقه رو قبول ندارن، توش وارد نمیشن، حالا مردم بهشون میگن بی ارزه، هرچی بهشون میگن، بعضی هم ارزه دارن وارد نمیشن، بعضی هم اسم بی ارزن، حالا هرچی وارد نمیشن. خود بیارزگی هم توی بعض زمین ها خوبه، گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. خودش بد نیست، خیلی مشکلی زیادی نداره، اما بالاخره عموم مردم از این ارزه ها دارن که بخوان چشم هم چشم میکن. گاهی یه جوری این خواهره رفتار میکنه که اون یکی خواهره عملا میفته تو زحمت به خاطر یه نقطه اشکالی که خودش داره ها، و اون اینه که تو رقابت با این یکی، بعد این مشکلاتی تو زندگی ها فراهم بکن. من دربسته دارم میگم این رو، من عرض نمی کنم حرامه ها، هر کی بخواد بگه این خرج ها حرامه، عهدش به عهده جوابش خودش بده، من از این چیزا با اینقدر دارم که جوابشو بدم که این یکی نمیخوام اضافهش، اینو به عهده نمیگیرم، نمیگم هم حلاله، مورد به مورد شاید فرق کنه، اما در این حال رعایت بغل دستی تو بکن، رعایت اون طرفی رو بکن، رعایت همسایه رو بکن، عیبی نداره یه جایی درز بگیری دور کارات، و شما اتفاقا بعضی کارها رو انجام ندی، شمای آقا، شمای خانم، که مشکلات فراوان برای دیگران به وجود میاری. جمله دوم حضرت، جمله بعدیشو میخونم بقیهش میمونه انشالله. و من افتقر فیها حزنا، خب اونایی که تو دنیا اینجوری، ما مردم معمولا مال دوستیم دیگه، وقتی مال نداشته باشیم همش قصه میخوریم، همش قصه. خلاصه آینه بغل ماشین بغلی رو بپا، هم تو خرجات مواظب بقیه هم باش. این نکته مهمی است که چون خیلی ها گرفتارش هستند، چه از این طرف چه از اون طرف، امشب خدمت شما عرض کرد. اما شب، شب قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس سلام الله علیه، گفتن یکی از اولیاء خدا در عالم مکاشفه به محضر مقدس امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، شرفیاب شد. خوشا به حال اولیایی که امام زمان علیه السلام اجازه می فرماید ولو برای لحظاتی چهره نورانی اون بزرگوار را زیارت کنند. ما هم با منم با همه آلودگیم از اون حضرت ناامید نیستم. شاید انشاءالله قبل از مرگ در هنگام سکرات به ما هم چنین عنایتی چنین لطفی بکن. از آقایی او هیچ بعید نیست. گفت در عالم مکاشفه حضرت دیدند که حضرت نامه های جلوشونه، دونه دونه این نامه ها رو برمیدارن میخونن کنار میگذارن. بعضی از این نامه ها رو که حضرت برمیدارن میبینن، میبوسن و به چشم خود میگذارن، بعد کنار میگذارن. پرسید که یا ابن رسول الله این نامه ها چیه؟ فرمودن دوستان ما، شیعیان ما در نقاط مختلف به امامزاده های متعددی متوسل میشن. قضاء حاجت متوقف بر اینه که ما امضا کنیم. از هر کجا که بریم به ذر خونه ولی یه عصر بالاخره باید رد بشه. توفیق گریه بر امام حسینم باید او بده. کربلا بخوای بری تا امضا نکنه پسر نجس خاتون امکان پذیر نیست. همه میاد در خانه او. فرمود این نامه های اون امامزاده ها نامه های میفرستن به ما که فلانی این حاجتو از ما میخواد، امضاش به دست شماست، میاد ما اینها رو میبینیم. هر صدام چرا بعضیشو میبوسید؟ فرمود این نامه های عموی من قمر بنی هاشم، اونایی که به قمر بنی هاشم متوسل میشن. این چنین منم امشب بخوام متوسل به اون حضرت بشم. یه نامه واسه ما پیش امام زمان بود. خب من برم از مدینه بخونم. آقای صدقی از کربلا میخونه برای شما. بشیر به امر امام سجاد اومده تو مدینه، کاروان بیرون مدینه ایستاده، خیمه زده. بشیر بناست بیاد مردم رو خبر کنه که کاروان غمزده امام حسین حالا برگشته اما با یه وضعیت ماتم زده ای آمده. خب مردم میپرسن چه خبر چه خبر؟ خبر مسجده. اومد تو مسجد و خون اون شعر معروف رو، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرار الجسم منه بکربلا مزرج الرأس منه على القناة يدار. مردم دورش جمع شدن. چه شده؟ گفت زین العابدین آمده با خواهرش و عمه‌هاش بیرون مدینن، برید به استقبال این کاروان. گفتند ام البنین نیامده بود، داشت بشیر بر میگشت. تو راه بشیر رو دید، آمد جلو، گفت اخبرنی عن الحسین. چهار تا دست گل تو کربلا داره ها. خانوما میدونن یعنی چی علاقه پسر، علاقه مادر به پسر میفهمن یعنی چی. چهار تا دست گل، رشید، بلندقد، شجاع، با تقوا تربیت کرده. اما میاد سوال میکنه، میگه اخبرنی عن الحسین. بشیر گویا تصور کرد که این میخواد از بچه هاش سوال کنه. شروع کرد آروم آروم توضیح دادن که عبدالله تو کربلا شهید کردند، جعفرت رو کربلا کشتن. و هی بعد هر جمله او میگفت اخبرنی عن الحسین، وقتی دید بشیر داره خبر بچه هاشو میده، گفت من از تو میپرسم راجع به حسین، تو از بچه هم میگه اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا اون لعبی عبدالله الحسین. بچه های من هر که زیر این آسمون فدای امام حسین، به من بگو از حسین چه خبر. تا گفت حسین رو شهید کردن، گفت الان رگ قلب منو بریدی. بعدها اومد میومد تو بقی چهار صورت قبر درست میکرد، کنار این صورت قبرها مینشست، شروع میکرد به گریه کردن، زاری کردن. حتی میگفتن مروان حکم با اون قساوت قلب وقتی رد میشد، او هم میستاد به خاطر ناله ام البنین گریه میکرد. چه میگفت با اینها؟ میگفت عباسم، شنیدم کربلا نسبت به تو جسارتی کردن، من باورم نشد. به من گفتن به فرق تو عمود آهن زدن، گفتم این حرف دروغ، عباس من شجاع بود، کسی امکان نداشت به عباس من نزدیک بشه. به من یه نکته ای گفتن، من باورم شد. اون نکته این بود، به من گفتن اول دستهاشو برید.